درود، برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است که مستقیما از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تقدیم می شود. امروز دوشنبه 11 آگوست است و من طاهر سفر در خدمت شما. نخست سرخطی چند خبر. دادگاه ولایت سوخت حکم رکتر دانشگاه دولتی خوجند را شرح داد. پرونده که مقامات آن را پنهان می داشتند و نمی گفتند چرا رکتر دستگیر شده است.
رکتر دانشگاه مسئول برای گرفتن مبلغ پولی از همین سابق دکان فاکولته برای وظیفه تعیین کردن گناه بود.
36 سوال درباره زبان و 36 سوال درباره قانون و قاعده های روسیه. فهرست سوال های نو از امتحان زبان روسیه برای داوطلبان شهروندی روسیه را اعلان کردند. قرار طالبان برای ستانیدن باج ترانزیتی از انگشت صادراتی تاجیکستان حکومت را مجبور کرد فروش انگشت با پاکستان را سخت کاهش دهد.
تا 40 دلار سر هر یک تن باید ما برای ترانزیت مبلغ گذاری میکردیم.
دادگاه ولایت سوخت حکم های پرسر و صدای رکتر و یک استاد دانشگاه دولتی خوجند را شرح داد. در نشست خبری دادگاه گفتند که هر دو پرونده با همدیگر پیوند دارند. پرونده دو دانشمند و یک هم پروفسور از بهار امسال سری زبان ها بود، ولی مقامات سعی میکردند جزئیات آن بر رسانه ها راه نیابد. فرزان محمدی که از اول این موضوع ها را پیگیری داشت از خوجند و با تفصیلات نو گزارش میدهد.
از جنبی ریکتر شکایت پیشنهاد شده است.
در نشست خبری دادگاه های ولایت سوخت آخری هفته گذشته بعضی جزئیات بازداشت و زندانی شدن دو منصبدار دانشگاه خوجند آشکار گردید. دلاور مرزا حامدزاده رئیس دادگاه شهر خوجند گفت که طبق حکم مرحله اول از 26 ایون ریکتر دانشگاه خوجند ایوب عثمانزاده 7 سال زندانی شده است. همچنین از حق کار در مؤسسه های تعلیمی به مدت 5 سال محروم گردیده است. ولی رئیس دادگاه این را هم اضافه کرد که احتمالی بازبینی حکم وجود دارد.
حکمی سود اعتبار قومی پیدا نکرده است. در صورت که اگر پرونده با شبه دیفیستاتونی بسود ملاد سال کرده شود، موضوع بررسی در مرحله کتاتونی قرار گرد، حکم اعتبار قومی پیدا نکرده.
میرزا حامدزاده همچنین افزود که جرم اساسی مدیر دانشگاه گرفتن رشوه بزرگ است. معلوم نیست این پروفسور تاجیک از کی و چی قدر پاره گرفته است، ولی تنها یک حالتش با اجرا کننده مدیر فکولته کیمیا و بیولوژی همین دانشگاه پرویز پولادی پیوندی داشته است. در نشست خبری گفته شد که محض با شکایت همین استاد دانشگاه رکتور را بازداشت کردند.
رکتور دانشگاه مسئول برای گرفتن مبلغ پولی از همین سابق دکان فکولته برای وظیفه تعیین کردن گناه بود.
ولی پیش از حکم 7 سال حبس رکتور، همین دادگاه روزی 13 ایون پرویز پولادی را به 17 سال زندان محکوم نموده بود. جرم او نیز رشوه ستانی و جنایت های اخلاقی گفته می شد. این حکم هنوز قوه قانونی نگرفته، پولادی در بازداشتگاه شهر خوجند به طور مرموز فوتید. به پیوندان او گفتند که فشارش بلند شده، دلش از کار مانده است. در همین حال از سوی یگان نهاد انتظامی خبری رسمی از این حادثه رسانه‌ای نگردید. نظری وکیل دفاع هر دو استاد دانشگاه به حکم ها معلوم نیست، ولی پیوندانشان گفته بودند که برای عدالت مبارزه خواهند برد. این هم در حال است که رشوه‌ستانی استادان دانشگاه در رسانه ها و شبکه های اجتماعی باعث بحث های طولانی گردیده بود. در این دانشگاه به قول مقامات تنها در سال گذشته تقریبا 50 مورد رشوه‌ستانی آشکار گشته است. رئیس بنگاه مبارزه با کروپسی در ولایت سوخت ماه فوریه امسال دانشگاه دولتی خوجند را مؤسسه نامید که فساد مالی در آن به اوج رسیده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
آخری هفته گذشته در روسیه نمونه امتحان زبان روسی برای داوطلبان حق شهروندی و یا حق اقامت را معرفی کردند. بر اساس مقررات نو، هر خارجی یا مهاجر باید با زبان روسی درست صحبت کرده تواند، صرف و نحو زبان را داند و درباره تاریخ روسیه دانش کافی داشته باشد. از داوطلبان در امتحان باز چی طلب میکنند؟ پاسخ به این سوال ها در گزارش مولا رجب یوسفی.
در سامانه اینستیتوت فدرالی چینک و یا معیارهای پدگوگی روسیه نمونه امتحان خارجیان برای گرفتن شهروندی این کشور نشر شده است. خبرگزاری اینترفاکس با نشر این خبر میگوید که سوالهای چنین امتحانها از مخزن پنهانی این اینستیتوت استفاده شده بعد مدت کوتاهی عوض خواهند شد. آخر هفته گذشته بر پایه قرار حکومت از 31 ایول طرز امتحان سپاری خارجیان برای دریافت شهروندی روسیه تغییر یافت. همین طریق امتحان زبان روسی برای گرفتن شهروندی روسیه برای خارجیان در شکل خطی و شفاهی و امتحان تاریخ روسیه تنها خطی گذرانده می شود. امتحان زبان روسی که طبق نقشه باید 90 دقیقه ادامه کند، از 35 سپارش مربوط به گفتار و مکالمه با روسی، میزان فهمیش نطق روسی، خوانش متن روسی داوطلب شهروندی، نوشتار، صرف و نحو و ذخیره لغوی یعنی لکسیکا می باشند. اینترفاکس می نویسد امکان دارد از داوطلب خواهش شود که مکالمه هنگام زیارت از شفاخانه و یا عریضه برای قبول به کار نوشته شود. همچنان امکان دارد که سپارشو از خواندن و شرح دادن اعلان و یا حتی نوشتن دعوتنامه دوستان به توی عروسی باشد. امتحان تاریخ باشد پر خطی بوده از 18 سوال مربوط به تاریخ روسیه و 18 سوال درباره قانون اساسی، معیارهای زیست و حقوق کار، ورود و خروج از روسیه و دیگر ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی را در بر می‌گیرد.
و در ادامه همین خبر، یکی از روحانیان بلندپای روسیه با بیانیه بعضی مهاجران گفته است حل کردن مشکلات اقتصادی با آوردن مهاجران به روسیه کاری درسته نیست. گریگوری واسکریسینسکی، اسقف کلیسای شهر مسکو، روز 10 آگوست در صحبت با تلویزیون دولتی روسیه 24 گفته است شماره مهاجران تا رفت زیاد می شود و البته آنها با دعوت کسانی می آیند که می خواهند مشکلات اقتصادی خود را حل کنند. روحانی کلیسای پروسلاوی روسیه تعدادی از مهاجران را به آن متهم کرده است که بر رسم و آیین‌های دینی و فرهنگی روسیه احترام نمی‌گذارند، جنایت‌های زیاد می‌کنند و نمی‌گذارند که مردم تجاری آرامانه زندگی کند. این در حالی است که بنا به آمار وزارت کارهای داخلی روسیه سطح جنایت در بین مهاجران بسیار کم است. در روسیه مهاجر ستیزی در 1.5 سال گذشته اوج گرفت و منصبداران در رسانه‌های دولتی و مستقل مهاجران را یک سبب اساسی مصیبت و مشکلات در جامعه خود می‌نامند و به خلاص شدن از آنها دعوت می‌کنند. حامیان حقوق می‌گویند دامن زدن مسئله مهاجران یک تلاش حکومت و مقامات روسیه برای دور کردن افکار عموم از مشکلات اقتصادی زیاد نارضایتی از جنگ در اوکراین است، اگرچه خود مقامات هم بسیار خوب می‌دانند که اقتصاد روسیه و نیروی کاری ارزان مهاجران سخت احتیاج دارد. روز یکشنبه گروه از کشورهای اروپای شرقی و ساحل بالتیکا با نشر یک بیانیه رسمی گفتند که مذاکرات درباره پایان جنگ بین روسیه و اوکراین باید تنها در صورت سازش آتش بس صورت بگیرد. اظهارات مذکور در حال است که معاون دونالد ترامپ گفت ممکن است سازش پیشنهادی صلح نه اوکراین را راضی نگه دارد و نه روسیه را. کیو مرسیاتا گزارش می‌دهد.
One of the most important log jams is that معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت که گفت و شنیدی بین روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ غالبا هیچ یکی از طرف‌ها را قانع نخواهد کرد و هر گونه سازش صلح به احتمال غالب هم مسکو و هم کیف را ناراضی خواهد گذاشت.
ما سعی داریم راه حل را یابیم که اوکراینی‌ها و روس‌ها بپذیرند و در یک صلح نسبی زندگی کنند و کشتار بس شود. این راه هیچ کس را نه چندان راضی میکند، ولی در نهایت روس ها و اوکراینی ها غالبا از آن خوشحال میشوند. به نظر من چنین مذاکرات به رهبری دونالد ترامپ ناممکن است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته گفت که روز 15 آگوست در ایالت الیاسکا با ولادیمیر پوتین همتای روسش درباره پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو میکند. او افزود روسیه و اوکراین به یک سازش آتشبس که به جنگ 3.5 ساله آنها پایان بدهد نزدیک شدند، ولی برای این اوکراین احتمالاً باید از قلمروهای زیادی خود دست کشد. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 9 آگوست گفت کشورش طلبات قانونی اساسی را درباره تمامیت ارضی زیر پا نمی کند و اوکراینی ها زمین خود را به اشغالگران هدیه نمی دهند. جیمز دیوید وانس همچنین گفت که امریکا برای برگزار کردن مذاکرات سه جانبه بین ترامپ، زلنسکی و پوتین کار میکند، ولی به اندیشه او گفتگوی پوتین با زلنسکی پیش از ملاقات با ترامپ سازنده نخواهد بود. یک منصبدار کاخ سفید روز شنبه گفت که دونالد ترامپ مخالف ملاقات سه جانبه نیست، اما حالا حکومت مذاکرات دو جانبه را برنامه ریزی میکند چون پوتین این گونه تقاضا کرده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
یک طلبی گروه طالبان از تاجیکستان سبب شده است که فروش انگشت از کشور به افغانستان و پاکستان تا صدها هزار تن کاهش یابد. قبلا تاجیکستان بازار همسایه کشور و پاکستان محتاج مواد سوخت را با انگشت زیاد تامین میکرد، ولی حالا چنین نیست. چرا؟ گزارش برات یوسفی و ارشاد سلیمانی در همین باره است.
تعرفه طالبان سبب شد که تاجیکستان یک بازار مهم صادرات انگشت را از دست دهد. این خبر را شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان در جمع خبرنگاران اعلان کرد.
از همه زیادتر سال 22 تقریبا 371 هزار تن انگشت صادرات کرده شده بود که اصلا با جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی پاکستان روانه کرده شده بود. حکومت طالبان بعضی نمودی مکانیزم های تعرفی را جاری کردند که یک تعرفی ترانزیتی وارد کردند که صادرات انگشت را خیلی و ما مشکل گردوند. تا 40 دلار سر هر یک تن باید ما برای ترانزیت مبلغ گذاری میکردیم.
همین طرفای طالبان سبب شده است که صادرات انگشت از 371 هزار تن سال 2022 به 153 هزار تن در سال 2023 کاهش یافت. همچنین استحصال انگشت بر اثر این تعرفه طالبان 300 هزار تن کاهش یافته است. این مقررات طالبان تاجیکستان را مجبور کرده است که از بازارها در جنوب آسیا دست کشیده با بازارهای آسیای مرکزی رو بیارد.
با این نگاه نکرده خوشبختانه حاضر بازار نو، بازار ازبکستان خیلی یک نشاندادی خوب دیده می شود در این نیم سال. مثلا اگر که در این سال 307 هزار تن انگشت در نیم سال صادرات کرده شد، این همش تقریبا 98% به جمهوری ازبکستان. بازار ازبکستان برای ما خیلی مهم است. حتی از در پنجکین دیده می شود که ماشین‌های زیادی با انگشت در اونجا هستند و قسمی زیادی انگشتی که با ازبکستان صادرات کرده می شود با منطقه جنوبی که با ما همسر حد است.
این تعرفه طالبان تاکنون بیکار نشده است. وزیر صنعت میگوید حکومت تاجیکستان این مسئله را با طالبان رسما در میان نگذاشته، تنها قسمی از تاجران با ماموران طالبان بعضی راه‌ها را پیدا کردند. در نیم سال 2025 استخراج انگشت با 1,055,000 تن رسیده است که 919,000 تن آن تاکنون به فروش نرفته است. تاجیکستان پس از بازگشت طالبان به قدرت همکاری‌های پیدا و پنهانی با این گروه حاکم در کابل را دارد و در نیمه اول سال 2025 گردش مال و کالا میان دو کشور به بیش از 40 میلیون دلار رسیده است.
و شب یک شنبه 10 آگوست زلزله با قدرت 6.1 درجه غربی ترکیه را تکان داد. با گفته مقامات رسمی زمین لرزه ساعت 19:53 به وقت محلی رخ داده در شهرهای استانبول، ازمیر و چند شهر دیگر در ترکیه احساس شده است. علی یرلیکایا وزیر کارهای داخلی ترکیه اعلام کرد که یک مردی 81 ساله در نتیجه زمین لرزه جان باخته است و 29 کسی دیگر زخمی شدند. مقامات ترکیه گفتند زلزله باعث فرو ریختن 16 ساختمان از جمله 4 بنای استقامتی شده است. اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. اگر میلی خواندن خبرهای بیشتر و دیدن ویدیوهای دیگر را داشته باشید، پس سر بزنید به وبسایت azadi.org و صفحه ما در اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک. اگر خبری دارید و میخواهید دیگران بدانند و ما نویسید، تحقیق میکنیم درست بود نشر میشود. تا دیدار در برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرده است که دو خبرنگار و سه نوار بردار این شبکه در پی حمله نیروهای اسرائیلی در غزه کشته شدند. الجزیره گفته است که خبرنگارانش انس شریف و محمد قریقه روز یکشنبه 10 آوگوست در حمله هدفمندان اسرائیل جان باختند. با گزارش این رسانه سه نوار بردار این تیم نیز در این حمله کشته شدند. این تیم خبری گزارش‌های خود را احساساً از شمال غزه و با زبان عربی تهیه می‌کردند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، خبرنگاران هنگام حمله هوایی در خیمه خود بودند. ارتش اسرائیل حمله به خبرنگاران الجزیره را تصدیق کرد و انس شریف را تروریست در لباس خبرنگار خوانده است. ارتش اسرائیل در تلگرام نوشت شریف فرمانده یک گروه تروریستی وابسته به حماس بود و مسئول حمله موشکی به اسرائیل می باشد. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را همچون سازمان تروریستی اعتراف کردند. شبکه الجزیره اتهام ارتش اسرائیل را رد کرده، گفته است که انس شریف خبرنگاری بود که جان خود را برای انعکاس وضعیت مردم غزه به خطر انداخت. از آغاز جنگ در نوار غزه تا کنون 10 خبرنگار و کارمندان رسانه الجزیره در این درگیری ها کشته شدند. نمونه امتحان خارجیان برای گرفتن شهروندی روسیه نشر شده است. خبرگزار اینترفاکس روسیه اطلاع داد که نمونه امتحان در سامانه انستیتوت فدرالی چنک و یا معیارهای پدگوگی روسیه جایگیر است. به قول این منبع سوالهای امتحان ها از مخزن پنهانی این انستیتوت استفاده شده، بعد مدت کوتاه عوض کرده می شوند. آخری هفته گذشته بر پایه قرار حکومت روسیه 31 ایول طرز امتحان سپاری خارجیان برای دریافت شهروندی تغییر یافت. همین طریق امتحان زبان روسی برای گرفتن شهروندی روسیه برای خارجیان در شکل خطی و شفاهی و امتحان تاریخ روسیه تنها در شکل خطی گذرانده می شود. امتحان زبان روسی طبق نقشه باید 90 دقیقه ادامه کند و از 35 سپارش عبارت است. از جمله 5 سپارش برای آزمایش آمادگی امتحان سپارنده با مکالمه، 6 سپارش برای شنیدن صحبت به زبان روسی، 6 سپارش برای آزمایش میزان فهمش نطق روسی، 6 سپارش برای خوانش متن روسی داوطلب شهروندی، 2 سپارش خطنویسی و 18 سپارش باقی مانده را سوال ها در باره گراماتیکا و لکسیکا یعنی صرف و نحو زبان روسی در بر می گیرد. اینترفاکس می نویسد امکان دارد از داوطلب درخواست شود که مکالمه هنگام زیارت از شفاخانه و یا عریضه برای قبول به کار نوشته شود. همچنین امکان دارد که سپارش از خواندن و شهر دادن اعلان و یا حتی نوشتن دعوتنامه دوستان به توی عروسی می باشد. امتحان تاریخ پوره در شکل خطی بوده، از 18 سوال درباره تاریخ روسیه و 18 سوال درباره قانون اساسی، معیارهای زیست و حقوق کار، ورود خروج از روسیه و دیگر ساحه اجتماعی و اقتصادی را در بر می گیرد. شب یکشنبه 10 آوگوست زلزله با قدرت 6.1 درجه غرب ترکیه را تکان داد. به گفته سازمان مدیریت بحران ترکیه این زمین‌لرزه ساعت 19:53 به وقت محلی رخ داده در استانبول، ازمیر و چند شهر دیگر نیز احساس شده است. علی ارلیکیه وزیر کارهای داخلی ترکیه اعلام کرد که یک مرد 81 ساله پس از نجات از زیر ویرانه جان باخت و 29 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات ترکیه گفتند زلزله باعث فرو ریختن 16 ساختمان از جمله 4 بنا استقامتی شد. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا بار دیگر دعوت کرد که همه گونه سازش میان واشنگتن و مسکو در باره پایان جنگ در اوکراین باید موقع کیف و اتحاد اروپا را نیز در نظر گیرد. کالاس روز 10 آوگوست گفت ایالات متحده قدرت دارد که روسیه را برای گفت‌وشنید جدی وادار کند، ولی همه گونه سازش میان آمریکا و روسیه باید اوکراین و اتحادیه اروپا را هم فرا گیرد، چون این مسئله به امنیت اوکراین و اروپا پیوند دارد. اظهارات کای کالاس پیش از دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با همتای روسش ولادیمیر پوتین صدا می‌دهد. قرار است ترامپ و پوتین روز 15 آوگوست در الیاسکا ختم جنگ در اوکراین را بررسی کنند. رهبران اروپا از تلاش‌های دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ 41 ماهه در اوکراین پشتیبانی میکنند، اما همزمان به فشار بیشتر روی مسکو و دادن کفالت امنیتی به کیف تاکید دارند. کالاس همچنین اعلان کرد که روز 11 آوگوست نشست وزیران کارهای خارجی اتحادیه اروپا را دعوت کرده است تا درباره قدم‌های بعدی گپ زنند. قانون‌های بین‌المللی بسیار روشن هستند، همه زمین‌های موقتاً غصب شده به اوکراین تعلق دارند، افزود کالاس. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از موقع کیف برای واگذار نکردن زمین‌های اشغال شده‌اش به روسیه پشتیبانی کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیت با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
معاون رئیس جمهور آمریکا گفت گفت و شنید بین روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ غالبا هیچ یک طرف را قانع نخواهد کرد و هر گونه سازش صلح به احتمال غالب هم مسکو و هم کیف را ناراضی خواهد گذاشت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. جی دی وینس در این باره روز 8 آوگوست ضمن مصاحبه با تلویزیون آمریکایی فاکس نیوز صحبت کرد و افزود هدف آمریکا پیدا کردن راه حل است که دو طرف بپذیرند. ما سعی داریم راه حل را یابیم که اوکراینی‌ها و روس‌ها بپذیرند و در یک نسبی زندگی کنند و کشتار بس شود. این را هیچ کس را فوق‌العاده راضی نمی کند، ولی در نهایت روس‌ها و اوکراینی‌ها غالباً از آن خوشحال می شوند. به نظر من چنین مذاکرات به رهبری دونالد ترامپ ناممکن است، ایلاوه کرد او. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته گفت که روز 15 آوگوست در ایالت آلیاسکا با همتای روسش ولادیمیر پوتین درباره پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو میکند. او افسود روسیه و اوکراین به یک سازش آتش‌بس که به جنگ 3.5 ساله آنها پایان بدهد نزدیک شدند، ولی برای این اوکراین احتمالاً باید از قلمروهای زیاد خود دست کشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 9 آوگوست گفت کشورش طلبات قانون اساسی را درباره تمامیت ارضی زیر پا نمیکند و اوکراین ها زمین خود را به اشغالگران هدیه نمیدهند. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا نیز دعوت کرد که همه گونه سازش میان واشنگتن و مسکو درباره پایان جنگ در اوکراین باید موقع کیف و اتحاد اروپا را در نظر بگیرد. کالاس روز 10 آوگوست گفت ایالات متحده قدرت دارد که روسیه را برای گفت‌وشنید جدی وادار کند، ولی همه گونه سازش میان آمریکا و روسیه باید اوکراین و اتحاد اروپا را هم فرا بگیرد، چون این مسئله به امنیت اوکراین و اروپا پیوند دارد، افزود کایا کالاس. جی دی وینس همچنین گفت که آمریکا برای برگزار کردن مذاکرات سه جانبه بین ترامپ، زلنسکی و پوتین کار میکند، ولی به اندیشه او گفتگوی پوتین با زلنسکی پیش از ملاقات با ترامپ سازنده نخواهد بود. یک مقام کاخ سفید روز شنبه گفت که دونالد ترامپ مخالف ملاقات سه جانبه نیست، اما حالا حکومت گفتوشونی دو جانبه را برنامه ریزی میکند چون پوتین این گونه تقاضا کرده است.
بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه، و ما بود تو نماند این زمانه، با خوجندی با کلاب یا با درباز، سواری از منازی یا با پرباز، بگو با که تو هستی مرمی راست، دیاری من ملی آن منزلی ایش، سراغ گشتم خانه به خانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه، به ما و تو نمانه دی زمانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه، به ما و تو نمانه دی زمانه. با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد، بیا از دام غم مرا رها کن، شوم عاشق به مویت مثل شانم، شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی ایان عدی که بستیم، شدیم شرمنده پیش یارو.
مسیر 100 کیلومتری یکی از شاخه های راه بین المللی به سمت ازبکستان است و از زمان ساخته شدنش در دوران شوروی بار هم درست بازسازی نشده است. ساکنان و مهمانان و رانندگانی که در راه خوجند اشت رفت و آمد دارند میگویند 35 سال باز انتظار آباد و هموار شدن آن هستند.
حاضر بکن یه بار رفته بیام و گرد ویل که وقت کنه بای میشیده مونده میشید خوروید از دوی بدنم من هفته دورم دیگه از دوی بدنم در میکنم یه بار رفته بیام و گرد لیکن من دستف چیک هر خیلی تکنیسکی چیزوی میبیارم برای همین کلینت ها تلفن میکنم
و راخ نقص شاید شافر با نقص ده یونیم ساعتنده نمیریده خوجند با یک ساعتنده میرید وی خدمای نمیکنید
مثل سالهای قبلی امسال نیز صاحبکاران و سخاوتمندان این کمبود اساسی ناحیه را به قدر توانشان اصلاح کرده ایستادند. آنها چندین کیلومتر راهی ناهموار را منفرش کردند تا ترس و بیم رانندگان از صدمه ها کاهش یابد. به گفته رانندگان راه به حد ویران است که نه همه جرأت حرکت و بار کشیدن از طریق آن را میکنند.
من پیش کار میکردم من در وقتی تخصمات پرمی میامدم یا با ماشین پریگان با اون در آمدی سامغر با آمدگیننده یا همه چا بوده من شوفیر گفتم که سوز کن گفتم سوز کن نشد این راهو بعد گفتم یا ما وای نشد گم دیتویت کنه اما وای با آمدگیننده کنال پیشش با بوله اما ترتو آر با برامدی وای شکر دونی یونوکی دونی وای با در آمدو برفتی وای نماشته گفت جراحت گفته چطرستینی با نیسو خورا
شما چی نشید خیره؟
من شما اینجام کفی اینجام چونی خوچکم زده گفتم
اگر ره نغز باشد یک ساعتی ره اینا دو ساعت دو نیم ساعت هنده بزیر میبیاد همون بایم شکر میکنیم همون رای بوده گشت بایم شکر میکنیم لاخات انشالله آینده و نغز میشد خدا
حضر اینا با خلق مبلغ جمع کرده کنه واسه ریمون کرده کنه رو خدا خواه نغز میشه که وعده شده که پریزیدنت خدا ما تو 2027 به خدا خواهد روی اشت خوجان آباد میشه
روی اشت خوجان.
شهرت محمدزاده رئیس ناحیه اشت در نشست خبریش آخری ماه گذشته به روزنامه‌نگاران گفت که سال آینده این مشکل حل خواهد شد. به گفته او اکثر راه های داخلی منفرش گردیدن و اینک نوبت به راه اساسی آمده است.
گروه کاری آمده همه راه های داخلی حتی قریب 12 نفر آمدند. 12 نفر آمده دو ماه همه راه پروتکولی نوحی مپرالی آمدند که گجا به اصلافکه میشد، استگاه میشد، گجا به کپوه میشد. همشه آمده محترم خودی وزیر بودند که البته نوحی ها آمده شده است. در سال 2026 البته با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان محترم جناب والی سال 2026 البته راه اشت خوجان روپورالی اصل نوسازی آغاز میگردد.
سال 2022 امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه‌اش گفته بود که در 5 سال آینده این مشکل حل خواهد گردید و در سفر آخرینش هم به منطقه مردم محلی را بار دیگر امیدوار کرد.
برای ساختن راه خوجانش اینقدر مبلغ زیاد دکار نی چونکه اونجا محلی اهلشین کمتر دارایی سرجانش کمتر ماست اونجا کمتر میشد اینقدر مبلغ بسیار هم لازم نمیجا بود. من باوری دارم که سالهای نزدیک همین راه هم نیست تجدید میشود.
راه خوجان اشت اهمیت بین المللی هم دارد. در حال تعمیر شدن این راه، رواهای ساکنان تاجیکستان و ازبکستان زیاد می شود و گردش مال و کالا بین دو منطقه رشد می کند. اکثر راه های ماشینگرد تاجیکستان که در دوره شوروی ساخته شدند، کهنه و فرسوده هستند و برای تعمیر هر ساله آن میلیون ها دلار ضرور است. راه خوجان اش نیز به دلیل خودکفا نبودن بودجه ناحیه تا حال تعمیر کلی را ندیده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه اشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حقیره بازیچه یه تقدیره گل بین دو مرگه مرگی که ناگزیره حتی خود تولد آغاز راه مرگه حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم تا خنده رو ببینیم.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنج شایگان. این روزها که بایگانی رادیو آزادی را میگشتم، چشمم به یک برنامه ویژه افتاد که آیین مداران نام داشت و به مسئله های دینی، به مسئله های بازگشت مردم به سمت اسلام، با مصاحبه خیلی جالب، با موضوع ها و بررسی خیلی عجیب در این بایگانی هست و فکر میکنم این برنامه آن زمان برای آن تأسیس یافته بود که یک دوره بود که همه چیز برای ما نو بود و مردم بعد از فروپاشی شوروی رو به ارزش های سنتی و قدیمی خود می آورد که دین اسلام یکی از آنهاست و ضرور بود که دیده شود که این بازگشت، این روان چگونه پیش می رود. و برنده دائمی این برنامه ها همکاری عزیز ما کیومرث عطا بود که حالا با من در استودیو است در این پادکست. کیومرث، من درست گفتم هدف از این برنامه یا همین بود یا چیز دیگر؟
البته اشاره شما بسیار بجا بود. پیش از اون باید گویم که این برنامه ما بار اول سال 2007 شروع کردیم و این برنامه تصادفاً ایجاد شد، هم نامش و هم خودش و هم طرز پیشنهاد و روی افیر گذاشتن برنامه. و این زمانی بود که اگر به یاد داشته باشید یک رویه با نام سرفیه به میدان آمده بود در تاجیکستان و بحثی نماینده های این جرایان تازه پیدا با نماینده های روحانیان دولتی با روحانیان سنتی زیاد بود و این بحث ها در دیسکو هم از دست به دست میگشت و یک غلغله را ایجاد کرده بود.
بله یاد دارم.
بر این از من خواسته شده بود اون وقت از طرف رادیو که درباره همین جرایان تازه پیدا یک گزارش تهیه کنم. وقتی ما 3-4 روز تحقیق کردیم با نماینده های این جرایان و هم روحانیان سنتی صحبت کردیم، با شورای علما صحبت کردیم، بعضی کتاب ها را در این باره ورق زدیم، این علاقه خودش شد یک برنامه کامل و بعد از آن گفتن که بهتر است که اینا به یک شکل برنامه ادامه دهیم، اما تنها درباره دین اسلام نه، جریان های اسلامی نه، بلکه دین های دیگر، جریان های دیگر. عموما ما درباره مسیحیان هم صحبت میکردیم، درباره کریشنایت ها، درباره همه دین هایی که نماینده هاشون در تاجیکستان بودند، حضور داشتند و فعالیت میکردند.
بله، من شماره های بعدی هر یک شماره این برنامه رو گوش کردم و بله اونجا موضوع های بخشیده به رویه های دیگر، مذهب ها، دین های دیگر و گذشتن از یک دین به دین دیگر و روزهای مخصوصی این یا آن دین، خیلی خیلی چیزای جالب بودن. ولی بازم به فکر من یعنی که هدف این بود که مردم آگاهی زیاد نداشت. یادتون باشد هر رویه بینش خودش رو پیش می برد و هر کدامش دعوا می کرد که من اسلامی حقیقی هستم، من دینی حقیقی هستم. خوب، اما خوب خیلی مدت از این گذشت، یعنی تقریبا می شود گفت که نزدیک به 20 سال یا زیادتر گذشت. حالا اسلام از نگاه شما در چی وضع است در تاجیکستان؟
اسلام از نظر من در حال حاضر در تاجیکستان گویم که در عموم از نظر عمومی آسیب ندیده است، مردم پیرو این دین هستند، با عبادتشون ادامه می دهند، با ادا کردن فرضهای این دین از جمله حج عمره و حج فرضی ادامه می دهند. یعنی در عموم از نگاه اول که نگاه کنید در هیچ آسیب ندیده است، ولی همونطور که خودت
در
نگاه دوم اگر عمیق‌تر نگاه کنید، تحقیق کنید و می بینید که بسیار هم محدودیت های جاری شده است، قانونی نوی دین قبول شد و بر اساس این خودتون خبر دارید که بسیاری از مدرسه ها، گویم که کل مدرسه هایی که تعلیم دینی می دادن، اسلام را درس می دادن، همشون بسته شدند. مسئله حجاب پیش آمد، روسری پیش آمد.
می شود گفت که دین دولتی شد در این مدرسه؟
البته این جای این کار ندارد به فکر من.
حتی امام خطیبو از دولت معاش میگیرن که در اون وقت نبود این چیز.
هم از دولت معاش میگیرن، هم بر اساس نظامنامه دولت لباس یگانه میپوشند،
معویزه های را میخونن که دولت آماده کرده.
البته این
به فکر من نسخه شیگانم از نشر کرده بود،
جای رد کردن ندارد، برای اینکه چندین نمونه هاش الکی دسترس شدگی هست، چاپ شدگی است. خود مقامات هم اینا تصدیق کردن که ها بله معویزه روحانیان، اونا گفتن که نوشته نمیشد اما سنجیده میشد.
خب ببینید، اگر طور دیگه خلاصه بندی کنیم، جمع بندی کنیم، اگر اسلام در همان دوره هم تقریبا یا که حالا سه قسمت شد، اسلام سیاسی که در سیمای حزب نهضت اسلامی، دیگر پیروان مخالفان دولت، اسلام سیاسی شد، بیشتر رفت به خارج. دویم اسلام دولتی، یعنی این امام خطیب و این مسجدهای رسمی، واقعا هزاران مسجد خودساخته بود که اونا بسته شدند با بهانه اون که سند نداشتند و غیره، و مسجدهایی که ماندند در اینجا امام خطیب از طرف دولت معین میشوند و اون چیزی رو میگویند که دولت میگوید. اما یک وقت یادم است که با ایرج بشیری صحبت میکرده و میگفت که در حتی زمان شوروی اسلام واقعی اسلام پنهانی بود، یعنی اسلامی بود که اون پنهان است، نمودار نیست، در جامعه نقش ندارد، دیده نمیشود، اما هست. نظر شما همین است که یعنی بغیر از این شاخه ها یک اسلام دیگری پنهانی خود به خود مستقل برای خود وجود دارد در تاجیکستان؟
شاید در حال حاضر مثل دوران شوروی اونقدر پنهانی و زیرزمینی نباشد، اما اونطور که شاهد هستید بسیاری از روحانیان از منبر و مسجد ها محروم کرده شدند و البته هر کدام اونها مرید یا که پیرو ها دارند، شاگرد ها دارند، طرفداران خودشون دارند و اونها تا هنوز هم در داخل تاجیکستان هستند و در بعضی از نشست و برخاست ها، در بعضی از عزاداری ماتم و اینا پیدا میشوند، حتما صحبت ها میکنند. یعنی شاید با اون طور دوران شوروی چندان پنهان هم نباشند، اما البته که صداشون زیاد شنیده نمیشد، آشکار نیستند. بعضی از این صحبت های اونها اساسا در محفل های جداگانه، محفل های خاصی که برگزار میشد و اونها هم یکی از اشتراک کننده هستند، صحبتشون در اونجا پخش میشد و توسط بعضی از نوارها دسترس عموم هم میشد.
همه چیزی که چند روز پیش رئیس جمهور تاجیکستان گفت که 23 در 23 کشور 10 نفر جوان تاجیک تا حمله های خودکشانه و تروریستی انجام دادن، به فکر شما اینا از کدام بخش برآمدگی هستند؟ زیر تاثیر کدام رویش یا رویه این دین پیدا شده هستند؟
نمیخوام در این مورد راستگاه خلاصه دقیق و نهایی هم کمی خودداری میکنیم، چون که همه این حادثه ها به پورگی تحقیق نشدند و ما دقیق نمیدونم که این حادثه ها کی در کدام حالت و در چه شرایط رخ دادند. آیا واقعا هم اینها پیروی کدام گروه دینی مخصوصا دین اسلام بودند یا نبودند،
یا در داخل تربیت گرفتن یا در بیرون؟
بله، اینشان برای ما یک معما است که مثلا اونا در افغانستان بودند، در خاور میانه تعلیم گرفتن یا که اشتراک کردن، تجربه گرفتن، یا که در پاکستان بودند، یا که
از داخل
یا روسیه یا هر جای دیگر. برای همین من در این مورد درست شخصا خودداری میکنم از بیان اندیشه، چون که دلیل تحقیق کامل در این مورد نداریم و بهتر است که چیزی هم نگوییم، چون خودی مقامات تاجیکستان هم بعضی از این افرادی که خودشون میگن دربارش معلومات ندارن. خودتون خبر اگر داشته باشید، چند پیش در استانبول یک حادثه به همین مانند شد، کوشش حمله بود، سوی قصد بود، شخص را دو نفر دستگیر کردن، یک نفرشون از روسیه معرفی کردن، یک نفر دیگر از تاجیکستان. تاجیکستان درخواست فرستاد به جانب ترکیه که این معلومات درباره این شخص دهد، اما تا هنوز هیچ معلوماتی هم نیست و ما دقیق نمیدونیم که همین آدمی که گمان بر هست از کجا هست، چند سال دارد و کی هست. راست میگم از این نگاه
نه، اما این فضایی که در تاجیکستان هست به نظر شما، یعنی این محدودیت هایی که هستند، این علمایی که گوشه نشین شدگی هستند و اینها میتونند همه خیلی یک محصولات یا یک ثمره همینطور، فرض کردیم یک جوان تعلیم ابتداییش در اینجا اونجا پنهانی میگیرد، یک چیزای اولی را میفهمد، بعد میرد در روسیه با یک ملای نمیدونم داغستانی یا چچن میشیند، یا که در پاکستان با یک نفر دیگر، یا که در زاهدان ایران با یک نفر دیگر، و بعدا از اونها پیداشتنش ممکن است.
اول اینکه در تاجیکستان همین شب و روز یکان خیلی تعلیم دینی به فکر من که جریان ندارد، هیچ کس هم
شما دقیق میدونید،
این به فکر من، برداشت من همین است، این خیلی تعلیم دینی وجود ندارد، حتی پنهانی هم شاید بعضی صحبت ها احتمال شود، بعضی مشورت ها و مسئلیت ها باشد، اما تعلیم پوره وجود ندارد.
خوب.
برای اینکه هر کسی هم که در داخل تاجیکستان هست از پیامد این کارش خوف دارد و تا این وقت هم چندین نفر به گمان اینکه گویا غیر قانونی تعلیم دینی داده است دستگیر و زندانی هم کردند.
مهلت های طولانی.
بله، از این نگاه من به این نظرم که تعلیم دینی در تاجیکستان حاضر بسیار بسیار محدود است، خیلی خیلی کم است. بعد مشکل اساسی این است که برداشت من در مورد این حادثه هایی که گذشت و حمله هایی که شدن، یا که حمله هایی شدن که تاجیکا با اون گمان بر هستند، مشکل اساسی ما این است که مردم ما سواد همین دینی کافی ندارند. همون طرف که شما گفتید، برداشت مردم ما مثلا صحبت یک روحانی را میشنوند بر اساس همین خلاصه میکنند. برای مثال یکی از آدمایی که من میشناسم در روسیه چندین سال زندگی میکرد و در خانه در منزل اجاره مینشست. من با شخصا با خودش صحبت داشتم و براش گفتم که چرا تو مثلا کمی پول داری و اندکی از بانک قرض نمیگیری و خانه بخری. اون میگفت که قرض گرفتن اصلا حرام است،
ربا
هست و اینطور است. بعدن من براش بعضی صحبت های روحانی های تاجیک پیدا کردم و هم بعضی دلیل های دینی هم بود که شما در دولت اسلامی نیستید، بر اساس نظام نامه اسلامی زندگی نمیکنید، در یک کشور بیگانه هستید، دینش هم دیگر است، شما در اونجا حق دارید که هم قرض بگیرید و هم قرض بدهید، یعنی شما ضرورت دارید، شما باید منتظر نباشید، کارتون را به این وسیله اجرا کنید. از این نگاه من میگم که مردم ما واقعا هم سواد دینی ندارند و از این نگاه میتواند که البته با جریان های گوناگون پیروی کنند، یا که همون طور که شما در صحبتتون اشاره کردید با چچن ها، با مثلا نماینده های کم شمرانی مسلمان در روسیه گیم، با آنها صحبت میکنند و از پس آنها میروند. این مشکل اساسی همین کم سوادی دینی است.
یک چیز دیگری که چند روز پیش در شبکه‌های اجتماعی میگشت که 30,000 یا چقدر هزار حاجی شده است در تاجیکستان، بعضی ها چند باری حج کردند و غیره و کذا. من برای چه سوال میدیم؟ برای اینکه میخواستم در همین صحبت، در ادامه این صحبت، همون نشر آیین مدارا را که به حج بخشیده شده است و یکی از اولین برنامه های رادیویی، اولین اصلا رسانه که به این موضوع از نگاه علمای دینی و از نگاه قوانین و قاعده ها و رساله های دینی مراجعه کرد، رادیو آزادی بود، اونو پخش کردنی هستیم در اینجا. به نظر شما همین، یعنی که یک نو آیا واقعا یک نو مود یا که منشی حاجی شوی در تاجیکستان، یا یک بیماری، یک سوزی همین حاجی شوی پیدا شده است که همه میخواد حج رود؟
این که همه میخواد حج رود در تاجیکستان گپی نو نیست، این از اول هم بود، همه این در محله که صحبت میکردید، در شهر اومده با آدم صحبت کردید، هم همین ارزوی دارد که حداقل یک بار در عمرش رود اونجا رو زیارت کند، چون در باور مردم ما، مردم مسلمان ما، اون یک جای مقدس است و با رفتن به اون آدم یک تازه و آزاده میشود و به یک زنده
همه گناه ها بخشیده
میشود و هم یک صفحه نوی زندگی باز میشود. این جای
خب یک فرض دینی است هم ندارد،
بله.
اما چند بار رفتن
اینا باید من فکر میکنم باید این سوال از خود مقامات تاجیکستان باید پرسیم و من چندین وقت میشد این بحث در شبکه‌های اجتماعی میبینم که بعضی از مردم ما همه مسئله را در میان میکشن، مطرح میکنن و میپرسن که چرا مردم ما یک بار و دو بار و سه چهار بار میرند و این پول به جای دیگر خرج نمیکنند، یا مثلا پول نمیسازند، یا یکان زمین آباد نمیکنند، یا چیزهای دیگر. چرا یک نفر نمیپرسد که خود رئیس جمهوری تاجیکستان، بگذار اون سفری رسمی باشد یا سفری کاری هم که باشد، بیش از چهار بار حج کرده است با خانوادهش، با نزدیکاش.
بعد نمی کار شخصی هر نفر است که
بله، کار شخصی هر نفر است.
وقتی که باطنش میگوید ضرورت میبیند که من باید این کار کنم، خب
این کار شخصی هر کس است، اما وقت دیگر رو که با کار شخصی دیگران دخالت میکنند، من از این نگاه میگم که چرا مثلا یک کس نمیپرسد که وقتی شخص اول 4-5 بار میرد، مگر دیگر رو الهام نمیگیرن که ایشون رفتند، برای چرا از پس ما نرویم؟
درست است،
این سوال است. بعد دویم این که حج عمره، حضر آدم هایی که از تاجیکستان میروند بیشتر به حج عمره میروند و سبب اساسیش این است که خرجی راه کی را تا رفتن و برگشتن به حج عمره نسبت به حج فرضی ارزان تر است. اگر شما برای حج فرضی مثلا بیش از 5000 دلار اگر خرج کنید، به حساب دلار گوییم بیش از 5000 خرج کنید، برای حج عمره بیش از 1500 دلار خرج میکنید، این یک فرق 3 برابر کمتر است. از این نگاه مردم
اما چرا اینقدر نگاهی سخت است که این مردم چند بار حج میرود؟ از کجا میبیایدین؟ در یک کشور دیگر هم ما شاهد این هستیم که
شاید در کشورهای دیگر هم باشد، یا شاید در گذشته در تاجیکستان هم عین همین به حج رفتن تشنگی به حج رفتن زیاد بود، اما شاید بیشتر رسانه‌ای نمی‌شد، یا شاید اون وقت اینستاگرام و فیسبوک و نواری کوتاه پرتافتن در شبکه‌های اجتماعی مود نبود. شاید از این نگاه ما خبر نمی‌یافتیم که از تاجیکستان مثلا در یک سال بیش از 6000 آدم به حج می‌رفتن و هزارها آدم دیگر در نوبت می‌ایستادند. بعضی‌ها حتی پوره می‌دادند که به مقامات ناحیه همون محل زیستشون که خواهش می‌کردند که نام من پیشتر بگیرند. اگر این ما چند دفعه اینو گزارش کردیم در رادیو آزادی، اگر به یادم داشته باشید،
بله.
حتی روی خط به حدی بود که آدم ها میگفتن که 10 سال 15 سال دیگر شاید نوبتشون نرسد و این امید شاید بگور ارزوی بگور برم با خود،
بله.
از این نگاه شاید مردم بیشتر اجتماعی شدند، بیشتر به شبکه های اجتماعی دسترسی پیدا کردند و از این که زندگی خصوصیشون نوار میگرند و در شبکه ها به مردم میگذارند، برای دیدن مردم میگذارند، شاید دیگر نمیترسند، شاید برعکس حواس میکنند که یک کسی دیگر زندگی اونها رو بیند.
خب
از این نگاه
برای یک قسمی مردم یک نفر خودنمایی و چیز هم هست، واقعا هم شاید نمیدونند که مبلغی دارند، چگونه صرف کنند، در کجا صرف کنند. اما خب خوب در این برنامه‌ای که شنوندای ارجمند پادکست گنج شوان حالا بعد این گفتاری من با کیومرث عطا خواهند شنید، اولین برنامه درباره حج است و چگونه اجرا شدن آن و اولین آدمانی که از این مرحله ها گذشتند اظهار نظر میکنند. من گمان دارم به بیننده میگم، به شنونده ما خیلی خیلی پسند خواهد آمد و اگر سوال پیدا شد یا اینکه اندیشه می توانند در زیر این برنامه بنویسند. تشکر زیاد کیومر، سلامت باشید.
تشکر زیاد. اگر بر وقت‌تر میگفتید یک کمی آمادگی کاملتر می‌دید.
نه، پادکست جالبش در همین است که من خودم هیچ آمادگی نداشتم و آمادگی بسیار کمی ابتدایی. خب اما صحبت خوب،
سلامت باشید. شنونده ها کمی ما را به جای بیش میگیرند و از شاید بعضی کمبودهایی که در صحبت های ما گذشت میگذرند،
ببخشند.
آیین مدارا،
دین، سیاست، جمعیت،
و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، این نوبت برنامه آیین مدارا در حال تقدیم شما می شود که میلیون ها دست برای آمرزش گناهان و امن و ثبات جامعه جهانی بالا شده است و میلیون ها مسلمان کشورهای عالم پا به پای هم، کتف به کتف هم به نیت ادای مراسم حج در مکه و مدینه قرار دارند و قربانی می کنند. خوش به حالشان. اما باسم که یوم مرسیت هستم که این برنامه را از دوشنبه برای شما تقدیم می کنم و شما نیز همراه ما باشید. اگر می خواهید متن این برنامه و برنامه های دیگری رادیو آزادی را ببینید، لطفا صفحه اینترنتی ما www.ozodi.org وارد شوید. برنامه آیین مدارا را از رادیوی آزادی میشنوید و حج در قطار کلمه شهادت و روزه، نماز و زکات یکی از پنج پایه اصلی دین مبین اسلام به حساب می آید. یعنی حج پنجمین بنای مسلمانی است که هر کس برابر پیدا کردن توان و قدرت باید این فرض را به اجرا رساند. وقوف در عرفات، سنگ زدن شیطان، سعی میان صفا و مروه و طواف خانه کعبه از مناسک حج دانسته می شود که باید هر حاجی آن را ادا کند و همه این عبادت ها و یا مناسک حج در میان میلیون ها ساکن مسلمان جهان که به نیت به اصطلاح حاجی شدن وارد مکه و مدینه گردیدند انجام میگیرد. روز چهارشنبه 25 نوامبر حدود 2.5 میلیون ساکن مسلمان از کشورهای عالم نیز مراسم ادای حج در عربستان سعودی را آغاز کردند. در این مراسم همچنین 5300 تن از ساکنان مسلمان تاجیکستان هم حضور دارند که گفته میشد بیشتر از 70 نفر آنها با پشتیبانی حکومت کشور به این سفر رفتند. سیدبگ محمدولایف مسئول بخش دینشناسی در وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید که حکومت این کشور قادر است تعداد هرچه بیشتر ساکنان را برای ادای مراسم حج بفرستد، اما به گفته او وزارت حج عربستان سعودی که از روی نفوس کشورها برای آنها کوتا جدا میکند، برای تاجیکستان صاحب بیشتر از 7 میلیون اهالی تنها برای 5000 نفر جا تخصیص داده است و خلاص. آقای محمدالوف همچنین گفت از این به بعد مقامات تاجیکستان سفر حاجیان به عربستان سعودی را تحت نظارت میگیرد و تلاش میکند که هر نفر توانمند در کشور باید به این نیت خود، یعنی به نیت حاجی شدن برسد.
حکومت نظارت میکند که نفری که یک بار حج رفت اکنون باز یک نفر دیگر رود، یک نفری که سالهای دراز آرزوی حج دارد و با آرزویش برسد و دیگر تشکیل گروه های حاجیان، نظارت به آنها، مساعدت به آنها در انجام دادن فرایض دینی، این مسئله ها کمک ها را دولت که به شهروند خودش نکند پس چگونه دولت است؟
مقامات تاجیکستان هم گفتند شهروندان که نیت ادای حج را دارند می توانند در حکومت های محلی نامنویس کنند و با نوبت به این هدف خود، به این نیت خود برسند. حج امساله در حال انجام می شود که مرض زکام خوک جهان را به تهلکه انداخته است. مقامات عربستان سعودی هم می گویند که امسال 20000 طبیب صحتی حاجیان را تحت نظارت خواهند داشت. در صحبت با رادیوی آزادی از کنار کوه عرفات، عبدالغفار یوسوپوف رئیس بخش حج در وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت یگان نفر از حاجیان تاجیکستانی گرفتار زکام خوک نشدند، ولی سه حاجی از میزان بلند قند اذیت میکشند که تحت نظارت طبیبان هیئت تاجیکستان قرار دارند. در حالی که مردم از زکام خوک نگران هستند، مقامات عربستان سعودی میگویند که باران و سیل روزهای چهارشنبه و پنجشنبه حیات حداقل 83 نفر را از میان برد. آب و لای راه ها و ماشین ها را شسته، چندین پل را به کامش فرو برده است. مقامات سعودی میگویند شاید روزهای آینده با پایان شدن سطح آب آبانبارها جسد بیشتری هم پیدا شود. ولی آخرین خبری که به دست ما رسید میگوید مقامات ترکمنستان از شهروندان کشور خود به دلیل جلوگیری از ابتلا شدن به بیماری زکام خوک خواستند که حج خود را در داخل کشور انجام دهند. مقامات ترکمنستان گفتند در حالی که حاجیان در عربستان سعودی عبادت خود را به جا می‌آورند، ساکنان مسلمان ترکمنستان می‌توانند که از 38 جای مقدس برای مسلمانان در این کشور زیارت کنند. امرالله نظام از کارشناسان امور مذهبی در تاجیکستان می‌گوید حج را نمی‌شود بعد داخلی و بیرونی جدا کرد، زیرا به تاکید آقای نظام حج یک تاست و آن ثوابی به خود خاصی دارد که در هیچ جای دیگری نمی‌شود آن را به دست آورد.
ثواب حج تنها بر همان کرده‌هایی که در حج عملی می‌شود با آن گرفته می‌شود، اما اینکه آنها قربانی میکنن و چندین عمل های خیر میکنن، اینها ثواب علیحدہ خود را دارن. امیدواریم که خداوند از اونها قبول کرده باشد. یعنی هر یک فریضه در جای خودش باید در وقت خودش ادا کرده شود. مثلا فریضه حج نمیشود که در ایام ذوالقعده ادا شود، یا اینکه نمیشود که وقوف در عرفات، یعنی ایستادن در عرفات روز 12 یا 13 ذوالحجه به انجام برسد، اون قبول نیست. حج ایستادن، پیغمبر خدا میگه الحج وقوف العرفه، حج ایستادن در عرفه است.
Thank you.
برنامه آینی ما درست که از رادیو آزادی تقدیم شما میشد، اما در مورد آنهایی که میخوان خرج سفر حج خود را به بینوایان دهند و به این وسیله از رحمت خداوند بهره مند شوند چی میشود گفت؟ آیا ثواب این عمل خیر برابر حج کردن است؟ مولوی سید محمود از روحانیان تاجیک میگوید صرف مخارج حج به بینوایان مربوط آنهایی است که یک بار الکی حج کردند و میخوان برای دوم یا سومین بار این مراسم را ادا کنند، نه مربوط آنهایی که برای اولین بار نیت حج کردن را دارند.
حقیقت بر بندگانش که حج بروند، هر کسی که قوت دارد و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند هر کسی که توانایی بر حج پیدا بکرد اما 5 سال پی در پی که نرفت، تعالی او را عوض، پس او مطرود از رحمت خداست، مطرود از جمله خیرهای خداست، یعنی متروک از دیگر. خب این یک رکن اسلام است که با واسطه این اسلام بود میشود. این که باشه باید که نماز و روزه و حج جای خود را یابند، اما اون که آیا پول را بدیگر کسی هند، آیا همین ثواب در میابد، آیا که روز قیامت جوابگاهی نداره، این اشتباه از دوست عزیز. گپ اصلا در مقابله کسهایی گفته میشود که آنها باری رفتند، یک بار رفتند، پس باری دوم بله که ما میدانیم انشاءالله تعالی دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است، کعبه بنیاد خلیل آذر است، دل نظرگاه جلیل اکبر است. پس باید اینهایی که چنین توانمندی دارند حتما اولین مراتب بروند. یک فریضه از فرایضی از دینشان هم اصلا رکنی از ارکان دینشان انجام بدن و بعد از آن انشاءالله سالا باری دوم سوم بله که بدن، این بهتر است یک مسکین نان به دست بیارد، چون هفته ها احتیاج به سوی گردش ما در بین صفا و مروه و در اطراف خانه ندارد، از آن که ای بنده محتاج است.
اینم در حالی است که اخیرا مقامات رسمی تاجیکستان از ساکنان مسلمان کشور دعوت کردند که اگر امکان دارند خرج سفرشان به حج را به بینوایان دهند و یا یک جای ناآباد کشور را آباد کنند. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لك والملك لا شريك لك. عید قربان یکی از دو عید مسلمان هاست و عید قربان عیدی است که آن را همه ساله مسلمانان جهان در روز دهم ذی‌الحجه، یعنی پس از دو ماه و ده روز عید فطر، یعنی عید رمضان جشن میگیرند. اشخاص توانمند در این روز طبق رسم این آیین مذهبی گوسفند قربانی کرده به همسایه های کم بزاد، به نزدیکان کم بزاد و همچنین مردم بینوا کمک خود را میرسانند. و این عید در تاجیکستان از سال 1991 به این سو رسما تجلیل میشود و این روز روز تعطیل در کشور اعلام شده است. این روز برای مسلمان های تاجیکستان یک روز خاص است و امسال هم مسلمانان در این روز تعطیل میکنند. آنها در این روز پس از ادای نماز عید به خانه های همدیگر میروند، از ناز و نعمت های یکدیگر میچشند، در حق همدیگر دعا میکنند، به زیارت قبر گذشتگان میروند و به قدر توان خود قربانی میکنند. مولا عبدالرحیم امام خطیبی مسجد قزاقخان در شهر دوشنبه میگوید که این قربانی هم حکم های خود را دارد
و این قربانی که ما میکنیم این قدر فضیلت دارد، این قدر ثواب دارد که در حساب نمیگنجد. پس کسایی که امکانیت دارد خدای تعالی از برایش شرایط مهیا کرده است، یعنی که حساب مال و حساب زکات دارند، بر اینها واجب است قربانی کردن در راه خدا. اما اشخاصی که حساب زکات ندارد، مقدار 3000 دلار ندارد، برای اینها برادرای عزیز قربانی واجب نیست. قربانی البته ثواب داره، اجر داره، اما نفقه اهل بیت در ذمه‌ش فرض است. وقتی که شخص قرض میگیره که قربانی کنم، تصور کنید حق فرزندش، حق زنش میگیره که من قربانی کنم خدمت ایشان کنم، از او عملش چه فایده و چه منفعت است؟ از معلوم میگیره که بر ایام میکنه کاری که برای او شود پیش پروردگار هیچ قدر قیمتی ندارد.
و همین دوستان ارجمند با وفای آیین مدارا این نوبتی برنامه را هم به پایان میبرم. تا این نوبت با شما پیام مرسی عطا بودم و خدا کند که حج هر یک شما و قربانی هر یک شما مقبول درگاه خداوند گردیده باشد. تا برنامه های دیگر روی امواج رادیو آزادی خدا حافظتان بود.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
الو ای بهتر از دنیا، زی چشمانی تو میترسم، من میترسم زی کسم، زی چشمانی تو میترسم،
اگر چشمی تو فرماید غلامم باش خواهم بود، کی از بعدی خدا تنها زی چشمانی تو میترسم. چشمانی تو دریایم اما سخت طوفانی، نمیترسم من از دریا زی چشمانی تو میترسم. چه سودای در چشمت که با این قدر شیدایی، من پر شور و پر سودا زی چشمانی تو میترسم. الو ای بهتر از دنیا زی چشمانی تو میترسم، نمیترسم زی قسم ما زی چشمانی تو میترسم.
درود، برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است که مستقیما از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تقدیم می شود. امروز دوشنبه 11 آگوست است و من طاهر سفر در خدمت شما. نخست سرخطی چند خبر. دادگاه ولایت سوخت حکم رکتر دانشگاه دولتی خوجند را شرح داد. پرونده که مقامات آن را پنهان می داشتند و نمی گفتند چرا رکتر دستگیر شده است.
رکتر دانشگاه مسکو برای گرفتن مبلغ پولی از همین سابق دکان فکولتا برای ما وظیفه تعیین کردم به من گفت.
36 سوال درباره زبان و 36 سوال درباره قانون و قاعده های روسیه. فهرست سوال های نو از امتحان زبان روسیه برای داوطلبان شهروندی روسیه را اعلام کردند. قرار طالبان برای ستانیدن باج ترانزیتی از انگشت صادراتی تاجیکستان حکومت را مجبور کرد فروش انگشت با پاکستان را سخت کاهش دهد.
تو 40 دلار سر هر یک تن باید ما برای ترانزیت مبلغ گذاری میکردیم.
دادگاه ولایت سوخت حکم های پرسر و صدای رکتر و یک استاد دانشگاه دولتی خوجند را شرح داد. در نشست خبری دادگاه گفتند که هر دو پرونده با همدیگر پیوند دارند. پرونده دو دانشمند و یک هم پروفسور از بهار امسال سری زبان ها بود، ولی مقامات سعی میکردند جزئیات آن بر رسانه ها راه نیابد. فرزان محمدی که از اول این موضوع ها را پیگیری داشت از خوجند و با تفصیلات نو گزارش میدهد.
از جنبی ریکتر شکایت پیشنهاد شده است.
در نشست خبری دادگاه های ولایت سوخت آخر هفته گذشته بعضی جزئیات بازداشت و زندانی شدن دو منصبدار دانشگاه خوجند آشکار گردید. دلاور مرزا حامدزاده رئیس دادگاه شهر خوجند گفت که طبق حکم مرحله اول از 26 ایون رکتور دانشگاه خوجند ایوب عثمانزاده 7 سال زندانی شده است. همچنین از حق کار در مؤسسه های تعلیمی به مدت 5 سال محروم گردیده است. ولی رئیس دادگاه این را هم اضافه کرد که احتمال بازبینی حکم وجود دارد.
حکمی سود اعتبار قومی پیدا نکرده است. در صورت که اگر پرونده باشگاه کساتونی بسود ملادی سو کرده شود، مورد بررسی در مرحله کساتونی قرار گیرد، حکم اعتبار قومی پیدا نکرده.
میرزا حامدزاده همچنین افزود که جرم اساسی مدیر دانشگاه گرفتن رشوه بزرگ است. معلوم نیست این پروفسور تاجیک از کی و چی قدر پاره گرفته است، ولی تنها یک حالتش با اجرا کننده مدیر فکولته کیمیا و بیولوژی همین دانشگاه پرویز پولادی پیوندی داشته است. در نشست خبری گفته شد که محض با شکایت همین استاد دانشگاه رکتور را بازداشت کردند.
رکتور دانشگاه مسکو برای گرفتن مبلغ پولی از همین سابق دکان فکولته برای ما وظیفه تعیین کردند.
ولی پیش از حکم 7 سال حبس رکتور، همین دادگاه روز 13 ایون پرویز پولادی را به 17 سال زندان محکوم نموده بود. جرم او نیز رشوه ستانی و جنایت های اخلاقی گفته می شد. این حکم هنوز قوه قانونی نگرفته، پولادی در بازداشتگاه شهر خوجند به طور مرموز فوتید. به پیوندان او گفتند که فشارش بلند شده، دلش از کار مانده است. در همین حال از سوی یگان نهاد انتظامی خبری رسمی از این حادثه رسانه‌ای نگردید. نظری وکیل دفاع هر دو استاد دانشگاه به حکم ها معلوم نیست، ولی پیوندانشان گفته بودند که برای عدالت مبارزه خواهند برد. این هم در حال است که رشوه‌ستانی استادان دانشگاه در رسانه ها و شبکه های اجتماعی باعث بحث های طولانی گردیده بود. در این دانشگاه به قول مقامات تنها در سال گذشته تقریبا 50 مورد رشوه‌ستانی آشکار گشته است. رئیس بنگاه مبارزه با کروپسی در ولایت سوخت ماه فوریه امسال دانشگاه دولتی خوجند را مؤسسه نامید که فساد مالی در آن به اوج رسیده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
آخری هفته گذشته در روسیه نمونه امتحانی زبان روسی برای داوطلبان حق شهروندی و یا حق اقامت را معرفی کردند. بر اساس مقررات نو، هر خارجی یا مهاجر باید با زبان روسی درست صحبت کرده تواند، صرف و نحو زبان را داند و درباره تاریخ روسیه دانش کافی داشته باشد. از داوطلبان در امتحان باز چی طلب می کنند؟ پاسخ به این سوال ها در گزارش مولا رجب یوسفی.
در سامانه اینستیتوت فدرالی چینک و یا معیارهای پدگوگی روسیه نمونه امتحان خارجیان برای گرفتن شهروندی این کشور نشر شده است. خبرگزاری اینترفاکس با نشر این خبر میگوید که سوالهای چنین امتحانها از مخزن پنهانی این اینستیتوت استفاده شده بعد مدت کوتاهی عوض خواهند شد. آخر هفته گذشته بر پایه قرار حکومت از 31 ایول طرز امتحان سپاری خارجیان برای دریافت شهروندی روسیه تغییر یافت. همین طریق امتحان زبان روسی برای گرفتن شهروندی روسیه برای خارجیان در شکل خطی و شفاهی و امتحان تاریخ روسیه تنها خطی گذرانده می شود. امتحان زبان روسیه که طبق نقشه باید 90 دقیقه ادامه کند، از 35 سپارش مربوط به گفتار و مکالمه با روسی، میزان فهمیش نطق روسی، خوانش متن روسی داوطلب شهروندی، نوشتار، صرف و نحو و ذخیره لغوی یعنی لکسیکا می باشند. اینترفاکس می نویسد امکان دارد از داوطلب خواهش شود که مکالمه هنگام زیارت از شفاخانه و یا عریضه برای قبول به کار نوشته شود. همچنان امکان دارد که سپارش‌ها از خواندن و شرح دادن اعلان و یا حتی نوشتن دعوتنامه دوستان به توی عروسی باشد. امتحان تاریخ باشد پر خطی بوده از 18 سوال مربوط به تاریخ روسیه و 18 سوال درباره قانون اساسی، معیارهای زیست و حقوق کار، ورود و خروج از روسیه و دیگر ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی را در بر می‌گیرد.
و در ادامه همین خبر، یکی از روحانیان بلندپای روسیه با بیانیه بعضی مهاجران گفته است حل کردن مشکلات اقتصادی با آوردن مهاجران به روسیه کاری درسته نیست. گریگوری واسکریسنسکی، اسقف کلیسای شهر مسکو، روز 10 آگوست در صحبت با تلویزیون دولتی روسیه 24 گفته است شماره مهاجران تا رفت زیاد می شود و البته آنها با دعوت کسانی می آیند که می خواهند مشکلات اقتصادی خود را حل کنند. روحانی کلیسای پروسلاوی روسیه تعدادی از مهاجران را به آن متهم کرده است که بر رسم و آیین‌های دینی و فرهنگی روسیه احترام نمی‌گذارند، جنایت‌های زیاد می‌کنند و نمی‌گذارند که مردم تجاری آرامانه زندگی کند. این در حالی است که بنا به آمار وزارت کارهای داخلی روسیه سطح جنایت در بین مهاجران بسیار کم است. در روسیه مهاجر ستیزی در 1.5 سال گذشته اوج گرفت و منصبداران در رسانه های دولتی و مستقل مهاجران را یک سبب اساسی مصیبت و مشکلات در جامعه خود می نامند و بخلاص شدن از آنها دعوت می کنند. حامیان حقوق می گویند دامن زدن مسئله مهاجران یک تلاش حکومت و مقامات روسیه برای دور کردن افکار عموم از مشکلات اقتصادی زیاد نارضایتی از جنگ در اوکراین است. اگرچه خود مقامات هم بسیار خوب می دانند که اقتصاد روسیه و نیروی کاری ارزان مهاجران سخت احتیاج دارد. روز یکشنبه گروهی از کشورهای اروپای شرقی و ساحل بالتیکا با نشر یک بیانیه رسمی گفتند که مذاکرات درباره پایان جنگ بین روسیه و اوکراین باید تنها در صورت سازش آتش بس صورت بگیرد. اظهارات مذکور در حال است که معاون دونالد ترامپ گفت ممکن است سازش پیشنهادی صلح نه اوکراین را راضی نگه دارد و نه روسیه را. کیومرسیتا گزارش می‌دهد.
معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت که گفت و شنیدی بین روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ غالبا هیچ یکی از طرف‌ها را قانع نخواهد کرد و هر گونه سازش صلح به احتمال غالب هم مسکو و هم کیف را ناراضی خواهد گذاشت.
ما سعی داریم راه حل را یابیم که اوکراینی‌ها و روس‌ها بپذیرند و در یک صلح نسبی زندگی کنند و کشتار بس شود. این راه هیچ کس را نه چندان راضی میکند، ولی در نهایت روس ها و اوکراینی ها غالبا از آن خوشحال میشوند. به نظر من چنین مذاکرات به رهبری دونالد ترامپ ناممکن است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته گفت که روز 15 آوگوست در ایالت الیاسکا با ولادیمیر پوتین همتای روسش درباره پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو میکند. او افزود روسیه و اوکراین به یک سازش آتش بس که به جنگ 3.5 ساله آنها پایان بدهد نزدیک شدند، ولی برای این اوکراین احتمالاً باید از قلمروهای زیاد خود دست کشد. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 9 آوگوست گفت کشورش طلبات قانونی اساسی را درباره تمامیت ارضی زیر پا نمی کند و اوکراینی ها زمین خود را به اشغالگران هدیه نمی دهند. جیمز دیوید وانس همچنین گفت که آمریکا برای برگزار کردن مذاکرات سه جانبه بین ترامپ، زلنسکی و پوتین کار میکند، ولی به اندیشه او گفتگوی پوتین با زلنسکی پیش از ملاقات با ترامپ سازنده نخواهد بود. یک منصبدار کاخ سفید روز شنبه گفت که دونالد ترامپ مخالف ملاقات سه جانبه نیست، اما حالا حکومت مذاکرات دو جانبه را برنامه‌ریزی میکند چون پوتین این گونه تقاضا کرده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
یک طلبی گروه طالبان از تاجیکستان سبب شده است که فروش انگشت از کشور به افغانستان و پاکستان تا صدها هزار تن کاهش یابد. قبلا تاجیکستان بازاری همسایه کشور و پاکستانی محتاج مواد سوخت را با انگشت زیاد تامین میکرد، ولی حالا چنین نیست. چرا؟ گزارش برات یوسفی و ارشاد سلیمانی در همین باره است.
تعرفه طالبان سبب شد که تاجیکستان یک بازار مهم صادرات انگشت را از دست دهد. این خبر را شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان در جمع خبرنگاران اعلان کرد.
از همه زیادتر سال 22 تقریبا 371 هزار تن انگشت صادرات کرده شده بود که اصلا با جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی پاکستان روانه کرده شده بود. حکومت طالبان بعضی نمود مکانیزم های تعرفی را جاری کردند که یک تعرفی ترانزیتی وارد کردند که صادرات انگشت را خیلی و ما مشکل گردوند. تا 40 دلار سر هر یک تن باید ما برای ترانزیت مبلغ گذاری میکردیم.
همین تعرفه طالبان سبب شده است که صادرات انگشت از 371 هزار تن سال 2022 به 153 هزار تن در سال 2023 کاهش یافت. همچنین استحصال انگشت بر اثر این تعرفه طالبان 300 هزار تن کاهش یافته است. این مقررات طالبان تاجیکستان را مجبور کرده است که از بازارها در جنوب آسیا دست کشیده با بازارهای آسیای مرکزی رو بیارد.
با این نگاه نکرده خوشبختانه حاضر بازار نو، بازار ازبکستان خیلی یک نشانداد خوب دیده می شود در این نیم سال. مثلا اگر که سال در این سال 307 هزار تن انگشت در نیم سال صادرات کرده شد، این همش تقریبا 98% به جمهوری ازبکستان. بازار ازبکستان برای ما خیلی مهم است. حتی از در پنجکین دیده می شود که ماشین های زیادی با انگشت در اونجا هستند و قسم زیادی انگشتی که با ازبکستان صادرات کرده می شود با منطقه جنوبی که با ما هم سرحد است.
این تعرفه طالبان تاکنون بیکار نشده است. وزیر صنعت میگوید حکومت تاجیکستان این مساله را با طالبان رسما در میان نگذاشته، تنها قسمی از تاجران با ماموران طالبان بعضی راه‌ها را پیدا کردند. در نیم سال 2025 استخراج انگشت با 1,055,000 تن رسیده است که 919 هزار تن آن تاکنون به فروش نرفته است. تاجیکستان پس از بازگشت طالبان به قدرت همکاری های پیدا و پنهانی با این گروه حاکم در کابل را دارد و در نیمه اول سال 2025 گردش مال و کالا میان دو کشور به بیش از 40 میلیون دلار رسیده است.
و شب یک شنبه 10 آگوست زلزله با قدرت 6.1 درجه غربی ترکیه را تکان داد. با گفته مقامات رسمی زمین لرزه ساعت 19:53 به وقت محلی رخ داده در شهرهای استانبول، ازمیر و چند شهر دیگر در ترکیه احساس شده است. علی یرلیکایا وزیر کارهای داخلی ترکیه اعلام کرد که یک مردی 81 ساله در نتیجه زمین لرزه جان باخته است و 29 کسی دیگر زخمی شدند. مقامات ترکیه گفتند زلزله باعث فرو ریختن 16 ساختمان از جمله 4 بنای استقامتی شده است. اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. اگر میلی خواندن خبرهای بیشتر و دیدن ویدیوهای دیگر را داشته باشید، پس سر بزنید به وبسایت azadi.org و صفحه ما در اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک. اگر خبری دارید و میخواهید دیگران بدانند به ما نویسید، تحقیق میکنیم درست بود نشر میشود. تا دیدار در برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرده است که دو خبرنگار و 3 نوار بردار این شبکه در پی حمله نیروهای اسرائیلی در غزه کشته شدند. الجزیره گفته است که خبرنگارانش انس شریف و محمد قریقه روز یکشنبه 10 آگوست در حمله هدفمندان اسرائیل جان باختند. با گزارش این رسانه 3 نوار بردار این تیم نیز در این حمله کشته شدند. این تیم خبری گزارش‌های خود را احساساً از شمال غزه و با زبان عربی تهیه می‌کردند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، خبرنگاران هنگام حمله هوایی در خیمه خود بودند. ارتش اسرائیل حمله به خبرنگاران الجزیره را تصدیق کرد و انس شریف را تروریست در لباس خبرنگار خوانده است. ارتش اسرائیل در تلگرام نوشت شریف فرمانده یک گروه تروریستی وابسته به حماس بود و مسئول حمله موشکی به اسرائیل می باشد. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را همچون سازمان تروریستی اعتراف کردند. شبکه الجزیره اتهام ارتش اسرائیل را رد کرده، گفت است که انس شریف خبرنگاری بود که جان خود را برای انعکاس وضعیت مردم غزه به خطر انداخت. از آغاز جنگ در نوار غزه تا کنون 10 خبرنگار و کارمندان رسانه الجزیره در این درگیری ها کشته شدند. نمونه امتحان خارجیان برای گرفتن شهروندی روسیه نشر شده است. خبرگزار اینترفاکس روسیه اطلاع داد که نمونه امتحان در سامانه انستیتوت فدرالی چنک و یا معیارهای پدگوگی روسیه جایگیر است. با قبل این منبع سوالهای امتحان ها از مخزن پنهانی این انستیتوت استفاده شده، بعد مدت کوتاه عوض کرده می شوند. آخری هفته گذشته بر پایه قرار حکومت روسیه 31 ایول طرز امتحان سپاری خارجیان برای دریافت شهروندی تغییر یافت. همین طریق امتحان زبان روسی برای گرفتن شهروندی روسیه برای خارجیان در شکل خطی و شفاهی و امتحان تاریخ روسیه تنها در شکل خطی گذرانده می شود. امتحان زبان روسی طبق نقشه باید 90 دقیقه ادامه کند و از 35 سپارش عبارت است. از جمله 5 سپارش برای آزمایش آمادگی امتحان سپارنده با مکالمه، 6 سپارش برای شنیدن صحبت به زبان روسی، 6 سپارش برای آزمایش میزان فهمش نطق روسی، 6 سپارش برای خوانش متن روسی داوطلب شهروندی، 2 سپارش خط‌نویسی و 18 سپارش باقی مانده را سوال ها در باره گراماتیکا و لکسیکا یعنی صرف و نحو زبان روسی در بر می گیرد. اینترفاکس می نویسد امکان دارد از داوطلب درخواست شود که مکالمه هنگام زیارت از شفاخانه و یا عریضه برای قبول به کار نوشته شود. همچنین امکان دارد که سپارش از خواندن و شهر دادن اعلان و یا حتی نوشتن دعوتنامه دوستان به توی عروسی می باشد. امتحان تاریخ پوره در شکل خطی بوده، از 18 سوال درباره تاریخ روسیه و 18 سوال درباره قانون اساسی، معیارهای زیست و حقوق کار، ورود خروج از روسیه و دیگر ساحه اجتماعی و اقتصادی را در بر می‌گیرد. شب یکشنبه 10 آوگوست زلزله با قدرت 6.1 درجه غرب ترکیه را تکان داد. به گفته سازمان مدیریت بحران ترکیه این زمین لرزه ساعت 19:53 به وقت محلی رخ داده در استانبول، ازمیر و چند شهر دیگر نیز احساس شده است. علی ارلیکیا وزیر کارهای داخلی ترکیه اعلام کرد که یک مرد 81 ساله پس از نجات از زیر ویرانه جان باخت و 29 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات ترکیه گفتند زلزله باعث فرو ریختن 16 ساختمان از جمله 4 بنا استقامتی شد. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا بار دیگر دعوت کرد که همه گونه سازش میان واشنگتن و مسکو در باره پایان جنگ در اوکراین باید موقع کیف و اتحاد اروپا را نیز در نظر گیرد. کالاس روز 10 آوگوست گفت ایالات متحده قدرت دارد که روسیه را برای گفت‌وشنید جدی وادار کند، ولی همه گونه سازش میان آمریکا و روسیه باید اوکراین و اتحاد اروپا را هم فرا گیرد، چون این مسئله به امنیت اوکراین و اروپا پیوند دارد. اظهارات کای کالاس پیش از دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با همتای روسش ولادیمیر پوتین صدا می‌دهد. قرار است ترامپ و پوتین روز 15 آوگوست در آلیاسکا ختم جنگ در اوکراین را بررسی کنند. رهبران اروپا از تلاش‌های دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ 41 ماهه در اوکراین پشتیبانی می‌کنند، اما همزمان با فشار بیشتر روی مسکو و دادن کفالت امنیتی به کیف تاکید دارند. کالاس همچنین اعلام کرد که روز 11 آوگوست نشست وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا را دعوت کرده است تا درباره قدم‌های بعدی گپ زنند. قانون‌های بین‌المللی بسیار روشن هستند. همه زمین‌های موقتاً غصب شده به اوکراین تعلق دارند، افزود کالاس. رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا از موقع کیف برای واگذار نکردن زمین‌های اشغال شده‌اش به روسیه پشتیبانی کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون باور برون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
معاون رئیس جمهور آمریکا گفت گفت‌وشنید بین روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ غالبا هیچ یک طرف را قانع نخواهد کرد و هر گونه سازش صلح به احتمال غالب هم مسکو و هم کیف را ناراضی خواهد گذاشت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. جی دی وینس در این باره روز 8 آوگوست ضمن مصاحبه با تلویزیون آمریکایی فاکس نیوز صحبت کرد و افزود هدف آمریکا پیدا کردن راه حل است که دو طرف بپذیرند. ما سعی داریم راه حل را یابیم که اوکراینی‌ها و روس‌ها بپذیرند و در یک نسبی زندگی کنند و کشتار بس شود. این را هیچ کس را فوق‌العاده روزه نمی کند، ولی در نهایت روس‌ها و اوکراینی‌ها غالباً از آن خوشحال می شوند. به نظر من چون این مذاکرات به رهبری دونالد ترامپ ناممکن است، ایلاوه کرد او. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته گفت که روز 15 آوگوست در ایالت آلیاسکا با همتای روسش ولادیمیر پوتین درباره پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو میکند. او افزود روسیه و اوکراین به یک سازش آتش‌بس که به جنگ 3.5 ساله آنها پایان بدهد نزدیک شدند، ولی برای این اوکراین احتمالاً باید از قلمروهای زیادی خود دست کشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 9 آوگوست گفت کشورش طلبات قانون اساسی را درباره تمامیت ارض زیر پا نمی‌کند و اوکراین ها زمین خود را به اشغالگران هدیه نمیدهند. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا نیز دعوت کرد که همه گونه سازش میان واشنگتن و مسکو درباره پایان جنگ در اوکراین باید موقع کیف و اتحاد اروپا را در نظر بگیرد. کالاس روز 10 آوگوست گفت ایالات متحده قدرت دارد که روسیه را برای گفت‌وشنید جدی وادار کند، ولی همه گونه سازش میان آمریکا و روسیه باید اوکراین و اتحاد اروپا را هم فرا بگیرد، چون این مسئله به امنیت اوکراین و اروپا پیوند دارد، افزود کایا کالاس. جی دی وینس همچنین گفت که آمریکا برای برگزار کردن مذاکرات سه جانبه بین ترامپ، زلنسکی و پوتین کار میکند، ولی به اندیشه او گفتگوی پوتین با زلنسکی پیش از ملاقات با ترامپ سازنده نخواهد بود. یک مقام کاخ سفید روز شنبه گفت که دونالد ترامپ مخالف ملاقات سه جانبه نیست، اما حالا حکومت گفت‌وشنید دو جانبه را برنامه ریزی میکند چون پوتین این گونه تقاضا کرده است.
بی بهانه بی بهانه و ما و تو نماند این زمانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما و تو نماند این زمانه، با خوجندی با کلاب یا با درپاس سواری از منازی یا به پرواز، بگو با که تو هستی محرمی راست، بیاری من ملی آن منزلی ایش، سراغت گشتم خانه به خانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه، به ما و تو نمانه کی زمانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه، به ما و تو نمانه کی زمانه. با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد، بیا از دام غم مرا رها کن، شوم عاشق به مویت مثل شانم، شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی آن عهدی که بستیم، شدیم شرمنده پیش یارو.
این مسیر 100 کیلومتری یکی از شاخه های راه بین المللی به سمت ازبکستان است و از زمان ساخته شدنش در دوران شوروی بار هم درست بازسازی نشده است. ساکنان و مهمانان و رانندگانی که در راه خوجند اشت رفت و آمد دارند میگویند 35 سال باز انتظار آباد و هموار شدن آن هستند.
حاضر بکن یه بار رفته بیام اگه بیار که وقت کنه بای میشید مونده میشید خورید از دوی بدنم، من هفته دورم دیگه از دوی بدنم در میکنم، یا بار رفته بیام اونجا، لیکن من دست صاف چی هر خیر تکنیکی چیزایی میبیارم برای همین کلینت ها تلفن میکنم.
و راه نه ساعت شافر به نغزه یونیم ساعتنده نمیریده خوجند به یک ساعتنده میرید و خدمه نمیکنید سه ساعت چه ساعت.
مثل سالهای قبلی امسال نیز صاحبکاران و سخاوتمندان این کمبود اساسی ناحیه را به قدر توانشان اصلاح کرده ایستادند. آنها چندین کیلومتری راهی ناهموار را منفرش کردند تا ترس و بیم رانندگان از صدمه ها کاهش یابد. به گفته رانندگان راه به حد ویران است که نه همه جرأت حرکت و بار کشیدن از طریق آن را می کنند.
من پیش کار میکردم، من در وقت های تیخ اخمات پرومی میامدم، یا با ماشین پیرگان با اون در آمدی سامغر با آمدگیننده یا همه چا بوده، من شوفیر گفتم که سوز کن، گفتم سوز کن نشد این راهو بعد گفتم یا ما وای نشد گم دیتویت نده امون وای با آمدگیننده کنال پیشش با بوله امون ترتوار با برامدی وای شکر دونی یونوکی دونی وای با در آمدو برفتی وای نماشته گفت جراحت گفته چطرسینی بل نیسو خورا
شما چی نشد خیره؟
من شما اینجا هم کفید اینجا چونی خوچکم زده گفتم
اگر ره نغز باشد یک ساعتی ره اینا دو ساعت دو نیم ساعت هنده بعضی بزر میبیاد همون بایم شکر میکنیم همون ره بوده گشت بایم شکر میکنیم لاخات انشالله آینده و نغز میشد خدا
حضر اینه با خلق مبلغ جمع کرده کنه واسه ریمون کرده کنه رو خدا خواهد نغز میشه که وعده شده که پریزیدنت خدا ما تو 2027 با خدا خواهد روی اشت خوجان آباد میشه
روی اشت خوجان.
شهرت محمدزاده رئیس ناحیه اشت در نشست خبریش آخری ماه گذشته به روزنامه‌نگاران گفت که سال آینده این مشکل حل خواهد شد. به گفته او اکثر راه های داخلی منفرش گردیدن و اینک نوبت به راه اساسی آمده است.
گروهی کاری آمده همه راه های داخلی حتی قریب 12 نفر آمدند. 12 نفر آمده دو ماه همه راه پروتکلی نوحی و پرالی آمدند که گجا به اصلافکه می شد، استگاه می شد، گجا به کپوه می شد. همشه آمدند محترم خودی وزیر بودند که البته نوحی ها آمده شده است. در سال 2026 البته با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان محترم جناب مولی سال 2023 البته روی اشکودان حکومتی اصل نوسازی آغاز می‌گردد.
سال 2022 امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه‌اش گفته بود که در 5 سال آینده این مشکل حل خواهد گردید و در سفری آخرینش هم به منطقه مردم محلی را بار دیگر امیدوار کرد.
برای سکون روی کجا نشد اینقدر مبلغ زیاد دکار نید، چون که اونجا محلی اهلنشین کمتر، درانی سرنشینش کمتر، ماست اونجا کمتر میشد، اینقدر مبلغ بسیار هم لازم نمیده بود. من باوری دارم که سالهای نزدیک همین راه هم نیست تجدید میشود.
راهی خوجند اشت اهمیتی بین المللی هم دارد. در حال تعمیر شدن این راه، رواهای ساکنان تاجیکستان و ازبکستان زیاد می شود و گردش مال و کالا بین دو منطقه رشد می کند. اکثر راههای ماشینگرد تاجیکستان که در دوره شوروی ساخته شدند، کهنه و فرسوده هستند و برای تعمیر هر ساله آن میلیون ها دلار ضرور است. راهی خوجند اش نیز به دلیل خودکفا نبودن بودجه ناحیه تا حال تعمیر کلی را ندیده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه اشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشید.